أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله سوم بود که فرمودن لا یقع الطلاق به ما یرادف و صیغت المذبوره من سایر لغات مع القدره و مع العجز یسه. این مطلبی است که مشهور بین اصحاب، شیخ هم در نهایه فرموده که انهو ینوب و منا و قولهی انت طالق به غیر العربیه به ای لسان کان فانهو تحصل به الفرقه ازا تعذر علیه لفظ العربیه و اما اذا کان قادرن علی التلفظ بالطلاق بالعربیه فطلق بلسان غیرها فلا تقع الفرقه بذالک. باز اساس بالعربیه است، مگر اینکه قدرت نداشته باشد، امکان نداشته باشه، اون وقت یجوز و به تعبیر مات مل عجز عنها. چرا و به چه دلیل؟ یه مطلب اولیه که قبلا هم به یه مناسبه بالاخره ما اطلاقاتی داریم انشاء و طلاق، این اطلاقات اقتضا میکنه که هر گونه طلاق انشاء بشود یقع. حالا ادله آمد در لسان عربی به صیغه طالق منحصر شد نه سایر سیاق. آیا در مورد آدمی که لسانش غیر عربیه اونم حتما باید با عربی بگوید؟ چرا و به چه دلیل؟ وجوهی بهش تمسک کردن. یک، التعصی. پیغمبر صلوات الله علیه، ائمه علیهم السلام طلاقشون بالعربیه بود، ما باید به پیغمبر و ائمه تعصی کنیم؟ کل مسلمین باید به پیغمبر و ائمه تمسک کنند، اقتدا کنند، تعصی کنند، پس باید بالعربیه بوده باشد.
زبانشون بوده، اگر زبانشون غیر عربی بود چی؟
این یک. دوم، اگر شک کنیم اصالت الفساد، نمیدونیم به غیر او طلاق واقع می شود یا نمی شود، اصل فساد به معنا عدم و ترتب الاثر علیه، و اون مقداری که از این اصل فساد خارج شده متیقنم بالعربیه خارج شده، پس باید این اصل رو رعایت کنیم. سه، یدعا عدم و صدق طلاق علا غیر العربی، بدون لسان عربی طلاق صدق نمی کند. این سه وجه. خب پیداست این وجوه قابل خدشه است. در مورد تعصی، آیا ما تأسی کنیم به پیغمبر و ائمه، اولا کلی تأسی دلیلی بر لزومش نداریم، خوبه هر چرا که بتونیم قدم جای قدم ائمه پیغمبر بگذاریم کار خوب، اما لازمون واجبون اولا کلن دلیل نداریم، ثانیا نه در همه چیز، تأسی در امور عامه مبتلا به همه مردم خب، اما در بعضی از امور خاص مسلماً لسان رائج ائمه علیهم السلام و پیغمبر عربی بود. آیا ما باید عربی تکلم کنی؟ صحبت کنی؟ به مقتضای تأسی ما هم عربی حرف بزنیم؟ عربی گفتنهای ماها که فقط به اینه که هر کلمه‌ای الف و لام بهش اضافه کنیم، فیزیکش که نمیدونیم. نه اینا از این قبیل، حالا لعله انشاء طلاقشون هم به عربی بود چون لسانشون عربی بود، تکلمات دیگرشون هم به عربی بود، همینطور که در تکلمات دیگر لازم نیست به عربی باشه، در مورد طلاق هم این دلیل نمیشه این تأسی لازم باشه. علاوه بر این فرض کنیم تأسی لازمون و واجبون، اما این معناش اینه که اگر به غیر عربی انشاء طلاق کرد فاسدون؟ از این لزوم تأسی فساد بر نمیاد که اگر غیر از این کار کرد فاسد باشید.
تلازم بین وجوب و حرمت،
تلازم بین وجوب و حرمت،
یعنی چیزی واجب شد دلش میشه حرام،
بس نه تلازم تضاد. بله. نه نه خیر، اینو در باب حلیل امر به شی یقتضی نهی عن ضده چنین اونجا گفته شد که نه،
اما خود آخوندم در قواعد
نه. بله ولی نه،
اگر قبول کردیم که نه تعلق گرفته به این معامله که در واقع معامله به من اهم هست، علل مبنا موجب فساد کلی
که بگیم نه به ساز سبب نه، بحث نه پیدا نکردیم، تأسی الزام بود نه نهیه،
یجب تأسی کنیم.
خیلی خوب خیلی خوب، یجب تأسی، آیا یحرم و غیره؟ یجب یجب خودش پنج تا احکام داریم، همه اینا مستقل هر کدوم، بحث این که حل نهی از حل الامر به شی یقتضی نهی عن ضده در جای خودش گفتیم نه، خیلی خوب معناش اینه به عربی بگید، اما حالا اگه به غیر عربی گفتید فاسدون، بله
غیر عربی گفتیم حکمش چیه با فرض اینکه عربیش
باشه؟ اول الکلام، اول الکلام اطلاقات میگه یسه،
حالا موجب میشه یا نمیشه
چی آقا؟
ترک واجب،
ترک واجب بشه
حرام نیست؟
نه خیلی حرام یه حکم مستقل نیست غیر از ترک واجب، نه آقا جان اینو بارها سابقا تو مباحث عرض کردیم، نه آقا اینی که نیست معناش که هر کدوم حکمی رو بتونیم به ضدش هم نسبت بدیم، نه. و اما دوم که مطلقا اصالت الفساد، مقتضای اصالت الفساد متیقن خرجه بالعربیه، بنابراین باید این اصل رو یاد کنیم، بله اصل اصالت الفساد اما اگر در مقابل اصل اطلاقات رو داشتیم، بل اطلاقات نخرج عن الاصل، اصل مولی جاییست که دلیل نباشه. اگر دلیلی بود مثل اطلاقات، دیگه جای جریان اصل نیست. اینم دو.
چه اطلاقاتی؟
حالا اطلاقات طلاق، حالا میرسیم عرض میکنم. بیان سوم گفتن لا یستقو طلاق بر غیر عربی، اینم صدق الفاظ بر معانیش از این قبیل. طلاق از مقوله معناست و بر این صدق میکنه طلاق به هر لسانی. همین الان هم حالا قطع نظر از این حکم شرعی تا کجا برسیم، در همه اقوام و ملل به نحوی طلاق مطرحه. حتی در مسیحیت که طلاق نبود، یه روزی به مناسبت عرض کردیم، نه الان در تمام ملل مسیحی به نحوی طلاق مطرحه، حالا با یه خصوصیات، یه معناییست که در همه جا هست و صدق میکنه. چرا صدق نکنه؟ پس این وجوه لایته. عمده اون چیزی که بهش استدلال شده و احیانا قابل گفتگوست، روایات حاصره، ادله‌ای که حصر میکنه و میگوید بدون انت طالقون لیس بشیء، حصر میکنه در این جمله، این کلمه انت طالق. راه معناش اینه، غیر از این کلمه لا یقع به طلاق.
در فضای عربیت رو اینا قرار نگرفته مثلا در...
حالا ببینیم روایات حاصره را شیخ بهش استدلال میکنه. بله معذرت میخوام، شیخ در مقابل این قول فرموده که نه، با الفاظ دیگه میشه، برای اینکه مقصود در محاورات به ذات بیان المعانیه، نه لفظ، لفظ تو کاری نداره، لفظ واسطه است، دلائل و نسبت الالفاظ متساویه، الفاظ هر قومی نسبت معانیشون یکسانه. یه روایت هم داریم عن جعفر عن ابیه علیه السلام عن مولانا علی علیه السلام، کل طلاق به کل لسان فهو طلاق. خب صریحه که به هر لسانی هم میتونه طلاق واقع بشود. روایت یک باب هفدهم، مرحوم علامه هم در مختلف بعد از این که بیان شیخ و اینا نقل کرده میفرماید ان الاصل اسمت الفروج والاستصحاب يدل على بقاء العقد والفرقه امر شرعي ولم يثبت، از این جهت این میشه بقای اون نکاح که با الفاظ دیگر فرقه حاصل نمیشه، لم یثبت. اما خود علامه بعد از این بیان فرموده و نحن فی المسئله من المتوقفین، ما تو مسئله توقف داریم، فتوا به احد الطرفین نداده، قولی رو انتخاب نکرده. اینا مطالبی که در اینجا بیان شده. ما میگیم میتونیم عرض کنیم روایت رو که بذارش کنار، روایت روایت وهب ابن وهب عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن مولانا علیین، وهب ابن وهب معروف بالکذب، این روایت سندش به کلی پایه ای نداره، معروف بالکذب.
خصوص وهب ابن وهب یه عرضی هست اگر اسم بفرمایید
در خدمتونیم.
تشریح میگه که لهو کتاب یربیه جماعه و نجاشی هاکم ابن نظاهری میگه الا ان لهو ان جعفر ابن محمد علیه السلام احادیث کلها دو سبو بها. با توجه به این فرمایشات فرض العوازم دامت زلو آقای شبهی فرمودن که صحیح داره، فرمودن که پس خودش آدم خوبی نیست ولی کتابش خوب است. روش متعارف محدثین این نبوده که از کتابی که قرائن سه بر آن نیست نقل روایت کنند، یا باید راوی ثقه باشد یا قرینه بر حجیت مرویات کتاب باشد. کثرت جماعتی از محدثین علامت اعتماد آنهاست. بنابراین محصر اینه که به این حضرت ایشان کذابه که خب تصریحا شده در کلمات رجالی نزد قدما، ولی اون لهو کتاب اون گربه جماعتون و ابن غزالی هم یک کله های و سبوبه و این فرمایش های شبهی فکر
می‌کنم
نمیشه از این روایت
گذشت. این مهم نیست که حالا این روایت بگذاریم یا نگذاریم، ولی البته همین مطالب از نظر رجالی هم بعضی قسمت‌هاش قابل مناقشه است.
مناقشه است. جماعت‌ها که نمیانند کتابی که محل انقلاب نقد روایت باشه.
ببینید الان یه چیزی رو که بهش عذر میارن، مرحوم مجلسی مثلا در بهار روایات زیادی رو نقل کرده که خیلیش غیر معتبر. چرا؟ برای اینکه بناش بر جمع اخبار بوده. گاهی ممکنه یه خبر ضعیف بیفایده از نظر خودش قرینه بشه برای فهم معنای یه روایت دیگر. از این جهت بنای اصحاب بر جمع روایات بوده.
ایشون ابن غزالی که بناش بر تضعیفه و رئیس و متعفینه به تعبیری، ایشون میگه کلهای دو سب و به احادیثی داره ایشون که کلهای دو سب و به بهانه کذاب بودن و آمی بودن
قسمتیش در هر حال این حالا بحثش در جای خودش عرض میکنه، نه قابل گفته بست. اما شیخ علیه الرحمه آمد استدلالی مطرح کرد. کلمات وسیله بیان معانی، دلائل نسبت به معانی است و نسبت الفاظ به معانی متساویه. خب فی نفسه حرف متینی است. عمده اینه که طلاق انشاء از اعتباریات که باید بالانشاء اعتبار بشود. انشا بید معتبره این اعتبار. حالا با تفاوتی که در اینجا بین مبنای مرحوم آقای خویی طبعا لنهاوندی هست با دیگران، مرحوم آقای خویی می فرماین این اعتبار رو میتونه فی نفسه و فی قلبه انجام بده، بعد لفظ صرفاً مبرزه. مبرز اینه که همچین اعتباری واقع شده است. این بحث در جای خودش مفصلا همون اوائل دوره بحث شد. نه، انشاء باید به وسیله همین لفظ واقع بشه، اعتبار بشه. صرف اعتبار قلبی اثری برش بار نیست، اون موجب اثر نیست که حالا بعد ابراز بشه به یه شکل دیگری. بحث تفاوت خبر و انشاء و حقیقت الانشاء مازا بحث طولانی است، خب در جای خودش هم مطرح کرد. ولی در هر دو حال، حالا چه اون مبنا رو بپذیریم یا نه، انشاء به لفظ با هر لفظی که مفید اون معنا باشد می شود انشاء کرد، کما اینکه در تملیک به الفاظ متعددی می شود انشاء کرد، چه در عربی چه در غیر عربی. فروختم انشاء، بعتو انشاء و کذا. حالا در طلاق هم به غیر عربیه انشاء کند. اینجا ادعای اجماع شده، قام الاجماع علا اعتبار عربیه لمن یتمکن منها. ولولا الاجماع بایستی بگیم کسی هم که تمکن از عربیت داره میتونه به غیر عربی هم طلاق رو ایقاع کنه، یه انشاءه. ولی این خصوص این مورد ادعای اجماع شده. بعدم گفتن ادله حاصره تقیید میزند، فإن قیل، که خب این ادله حاصره جاهایی بوده که عربی بودن، عرب بودن، ولذا بهشون گفته شده که فقط انت طالق. اینا متمکن از عربیت بودن، اما در غیر این افراد تحت اطلاقات باقی میماند. و شاید هم همینه که شیخ گفته اند عدم تمکن یک فی غیرها. جواب این اشکال رو به این شکل دادن که ولو در این روایات به صورت خطاب است و مخاطبشون افراد عربی بودند، اما ادعا شد، بیان شد که یدل بر حصر در این کلمه و با اون قیودی که درش هست، یکی از قیودش هم همین عربیت بوده.
خودش مصادره به مطلوبه، اینه که خودش مخاطب عربی بودن دیگه به عرب که نمیگن عربی حرف بزن، بگی و نگی عربی حرف بزن
میزن، اونم مثل بلبل.
هر واقعیت چنگه اشکال اصلا معنا نداره.
بله،
مخاطب عرب بودن فقط شما عربی حرف بزن
به نظر میاد. فرمایش آقای سبحانی و شابهاتش که آقای اشکالیست قابل تر که آقا این روایات مسبش در بین عرب بوده، خود امام عرب، مخاطبینشون، سائلین مسئله، اونایی که مسئله میپرسیدن اونا هم عرب بودن. امام اگر در بین اونها حصر میکنه، فقط بگو انت طالق، چیزای دیگه لا یعبه و به، اما در میان اوناست. این حصر اطلاقی نداره که جاهای دیگر مطلقاتی که از اعراب نباشند اونا را هم شامل بشود. نه، اینا مخاطب به اصطلاح اعراب بودن و لذا با اونها با این عربیت صحبت شده. میموند اطلاقات، شیخ هم به اطلاقات تمسک کرد. بله، حالا ادعای اجماع شد بر این که کسی که تمکنه از عربیت باید بالعربیه باشه، در غیر جایی که لای تمکن اشکالی نداره.
اجماع رو از
نه خیلی بله همه اینو گفتم، در حالی که دلیل خاص روشنی هم نداره این اجماع بهتر جا میفته، که نمیشه گفت اجماع مدرکیه.
درسته در محیط و زمینه و زمانه عربیت حسبش نمیداره.
به کی داره میگه این رو؟ وقتی به اونا داره میگه، به اونا داره حسب میکنه. میدونم. ببینید حصرش اجازه بدید، حصرش سوال جواب از امام سائلم عربی که اگر اینجوری طلاق داد گفت خلیتون بریتون بدتتون چنین، نه لا یقع الا بگویی انت طالق،
یعنی حسر در هم عربی باشه هم انتطور.
میدونم اما به کی داره اینو میگه؟
باشه به عربا میگه،
به عربا میگه.
اما حسرش برای چیه؟
حسرش برای عربا حسره، برای عربا حسره.
حالا اگر من چینی با خاشگه،
حالا همین اول کلام اول کلام
برای که شما میفهمید انشا یعنی اعتبار کردن، اعتبار هم به هر لغتی که معتبر
معتبر
بگید با هم باید
بله.
و اینجا شاره عنایت خاصی روی این کلمه داشته، چون در لغت عربی هم با الفاظ دیگر.
از کجا میگید؟
از اینجایی که در موارد دیگر مثلا مثل بی و اینا رو لفظ ماضی برده فرمده با جمله اسمیه هم نمیشه، ولی در طلا حذف کرده حتما رو جمله اسمیه باشه. حتی اینکه خود اعراب هم میفهمیدن گفتن با یه لفظ دیگه با کنایه میفهمده، نه حتما با یه جمله اسمیه لذا شاید یه عنایت خاصی روی جمله داشته باشه.
شکر الله سعیکم، که خب مطالب روزهای قبل یه خورده یادتونه الحمدلله. اما حالا کجاش بهش میخواید استدلال کنید؟ دلیلتون بر این مطلب چی میشه؟ اینا رو فرمودید بسیار خوب. حصر امام اون که اشکال الان اینه که امام به کسی که لفظش عربیه میگه تو فقط باید با اینجور واقع کنی.
امام در مقام اینه که بیان حکم
شرعی رو نه سائل سوال کرده، سائل عرب، امامم داره حکم شرعی رو برای او بیان میکنه.
برای او شاید کجا میارده؟
برای اینکه خطاب به اونه، جواب سوال اونه.
این خطاب همیشه به اعراب اشکال تو نمازم هم فرماشه داد
در کن
در نماز خوندن، در همین اشکال در نماز خوندن هم هست، چون اونجا مخاطب همش عرب.
خیلی اونجا دلیل همه اونا دلیل داره،
دلیل خاص داره.
بله بله، چون قرائت الکتاب قرائت الحمد قرائت الحمد، حمدم نزولش بالعربیه و همچنین حالا بحثاش جای خودش. نخیر روایت داده با اصلا نمیشه استناد کرده باید امیرالمومنین روی اون بحث ضعف سند به نخیر معروفه وهب ابن وهب من الکذابین چنین. حالا روی این بحثی رو که آجا نقل کردن از مرحوم های شبیری تم اولم یتم اون روی بحث رو میشه. بله بله بله
مرمون آقای
شبیری. نه نه آقای شبیری هست. استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا اصطلاح شده من بنابراین نتیجه این که بله
میشه اینجا شما فرمایید نه چون الان مخاطب عرب بوده اینجور فرمایید.
خب بله
خب اگه اینجور فهمده پس حالا طوری مثلا به علی کنم من میذاریم بود
به همون مخاطب عرب گفته بدون الف و لام باشه.
چه نقطه ای داره که نمیشه الف و لام
باشه؟ چه میدونی؟ تعبد شارع انت طالق این باید این الف و لام یه معنایی داشته باشه، عهدی باشه، خصوصیتی باشه، این مال جایزی که طلاقی قبلا واقع شده باشه.
الف و لام اسم فاعل اسم مفعول، الف و لام اسم موصول.
میدونم میدونم همون مثل موصول انت الذی طالق، حتی اکثر این میشه دیگه. خب پس باید طلاقی واقع شده باشه به یه الذی. نه خب اون حالا بحث
دیگه است. اشکال دیگه هم پیش میاد، همینطور که تو عرب با الفاظ مختلف میتونست انجام بده و امام محصورش میدونه تو این جمله، تو لغات دیگه هم خب به لغات مختلف میتونه، ولی ما اینو میفهمیم که شعاره گفته فقط به یه لغت. تو لغات دیگه چطور منحصرش میکنیم به یه لغت؟ تو لغات دیگه دیگه باز میشه، یعنی هر کس به هر لغتی گفت من در زبان
نه در اونی دیگه. که اونی که ترجمه این باشه، مفاد همین باشه،
مثلا مفاده چند تا کلمه میتونیم بیاریم، ولی شما نمیتونید حذف
در الفاظ دیگر شد چند تا اشکالی نداره. اینجا باز برمیگردید به اون، باز برمیگردید به اون حرف اول.
آقا جواب حذف اینه که این حذف اضافیه، میخواد بفرمان اون انت خدیجه نه انت طالق، بنابراین اصلا این ناظر به این حرفا نیست که بگیم حالا به لغت عربی و غیر عربی و
بله
این که بگیم که مخاطب عربی عرب بوده و اینا بعضا قابل نقاش. حذف اضافیه، اصلا ناظر به این حرفا نیست.
میگه اگر
میدون اینا فقط همین یا به لغت دیگه اصلا ناظر
حذف اضافیه به نسبه به چی؟ اون وقت فقط باید اونایی که تو روایت اشاره شده اونا رو نفی کنیم. اگر به یک لغت دیگر عربی به همون معنا باشه باید اون رو بپذیریم اگر حذف اضافی شد. اگر حذف اضافی شد باید نسبت به همونایی که تو روایت ذکر شده نفی کنیم، و بنابراین اگر یه لغت دیگری مثل سرهی که تو روایت نبود به اون واقع بشه باید درست باشه. بنابراین بله نتیجه این که به غیر عربیت میشه، مگر اجماع جلو اونو بگیره بگی لمن یقدر نمیشه، پس یبقا برای کسی که لا یقدر علی العربیه که به غیر عربی هم ایقاع طلاق بکند.
گرفتن وکیل هم جزء مقدوراتش
میشه. بله آقا بله اونم میشه یکی از امکانات میشه. بله 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 دنباله عبارت می‌فرمایند و کذا لا یقع بالاشارت ولا بالکتابه مع القدرت على النطق.
در مورد اجماع که فرمودید امثال ابن حمزه ابن براج اینا قیدی دارن تو کلامشون، مثلا ابن حمزه داره تطبیق.
شما در باب اجماع میگید وجود مخالف معلوم و نسب لا یضر بالاجماع، اجماع دخولی،
اجماع دخولی که نادرون جدا تحققش.
علاوه بر این حالا علاوه بر این اجماع اونجاست که بتونیم کشف کنیم، یعنی حدس بزنیم که یک قول معصوم یا یک مطلب معتبری در بین اینا بوده که همه اینا این جمعیت 990 تا اینجور گفتن، حالا 10 تا هم مخالف، اینا وابسته به اون حدسه، اجماع حدسی است دیگه.
آقا این که امام نفرمود به فارسی اشکالی داره همین کفایت میکنه؟
بله آقا
این که امام نفرموده
اطلاقات مشکل تقیید خورد به ادله حاصره، اطلاقات تقیید خورد. بله نه در طلاق با توجه به این حصر در این انتطالق، حالا در عربیش و الا در نکاح در عربیش هم به الفاظ مختلف یمکن.
خب
در نهد اصالت و الفساد حضرت عالی به اطلاعات تمسک کردیم که
بله بله عمده اونه، گفتیم اونجا اگر این اطلاقات لوتم، پس عمده تغییر یا عدم تغییر این اطلاقاته.
بله نقده
و رسالت و فساد بگیم، ولی وقتی نه این اطلاقات بله تا اونجایی که داریم، نه اصالت الفساد تا اونجایی که دلیل داریم به هم میخوره. بله بعد میفهمند و کذا لا یقع بالاشارت و لقا بالکتاب مع القدرت علی النطق. اما کسی که لاله نمیتونه بگه انت طالق، حالا فرض به قول آقای جاری وکیلم نمیتونه بگیره، خودش میخواد طلاق بده، اونجا میتونه بالکتاب یا بالاشاره ایقاع طلاق کنه. حالا بین این دوتا آیا ترتیبی هست؟ اشاره مقدمه یا کتابت مقدمه؟ کدام یکی از اینها؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.